أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا در مرحله اول معرفی یک دارو، ان شاء الله هر روز یه دارو بخونیم تا این مسئله زودتر تموم بشه. شاید بیشترین دارویی که مورد استفاده قرار میگیره در درمان داروی صاف کننده خون است، بیشترین دارویی که تجویز میشه، به فواید زیادی و متعددی دارد، به خصوص مسئله جوش صورت و صاف شدن صورت و شفاف شدن صورت. خانم ها خیلی طالب این دارو هن. البته فوایدش زیاده، غلظت خون رو درمان میکنه در مرحله اول، آلودگی خون رو برطرف میکنه، خون رو صاف میکنه. درمان خوب و تنها درمان حساسیت است. انواع آلرژی و حساسیت رو این داروی صاف کننده خون درمان میکنه. حساسیت فصلی، حساسیت های دیگر، کل حساسیت ها را درمان میکند. برای کبد هم مفیده، برای بچه و فرزند هم مفیده، بچه را زیبا میکنه. و کک و مک و لک و صورت و غیر صورت رو درمان میکنه، کهی رو درمان میکنه و فواید دیگری هم به مرور زمان به دست میاد که صاف کننده خون چه فوایدی دارد. این داروی صاف کننده خون داروی ترکیبی است، مستفاد از روایات. البته روایات مفرداتی به عنوان صاف کننده خون ذکر میکنه، ما این مفردات رو جمع کردیم و معلوم شد که نتیجه خیلی خوبی میده. قانون در طب اسلامی جمع داروها، حتی اگر اثر مشابهی دارند، جمع این داروها خودش مفیده و باعث میشه که اثر دارو مضاعف میشه و بیشتر میشه. داروی صاف کننده خون ترکیبش به این شکل هست. یکی عناب، عناب دو واحد. عناب خیلی در روایات سفارش شده و به عنوان برترین و بهترین میوه ذکر شده. ائمه می فرمایند فضل العنابی علی سائر الفاکهه، برتری عناب بر دیگر میوه ها مانند که فضلنا علی الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردم است. اولش عناب دو واحد، کاسنی هم که حالش معلومه پنج واحد. کاسنی خیلی گیاه خوبی است، هر روز یک قطره روی اون از بهشت می ریزد. قطره بهشتی داره، نباید او را شست، نباید او را تکان داد، حد الامکان باید به همین شکل استفاده کرد. سومی برگ چقندر است، این هم داروی خوبی است. ینبت علی شاطئ نهر فی الفردوس، روی رود بهشت می روید، در کنار رود بهشت می روید، صاف کننده خون است و خونساز هم هست. برگ چقندر 5 واحد، تخم کاهو 3 واحد، کاهو هم صاف کننده خون در روایات، یکی هم برگ کاهو 3 واحد خوش کنید و اضافه کنید، و دیگری ایرسا زنبق 2 واحد، یعنی ریشه ایرسا 2 واحد، آلو 3 واحد، آلو هم صاف کننده خون، آلوله خوش صاف کننده خون است، و آخرینش هم دانه انار خود انار صاف کننده خون است، دانه انار هم 4 واحد. این ترکیب صاف کننده خون عرض کردم بیشترین دارویی که مصرف میشه و مورد نیاز است همین داروی صاف کننده خون است. فواید زیادی دارد و بله بیماری های گوناگونی درمان میکنه و از همه مهمتر همون درمان خوش ارساد 1 خشکش 4 واحد. آره، حالا روش مصرفش اینه که قبل از شام یا قبل از نهار یا هر دو، بستگی به شدت و ضعف بیماری و غلظت خون، بستگی به بله خشکش بعد اما خشک مصرفش عرض بکنم، مصرفش قبل از شام یا قبل از نهار یا هر دو، بستگی به شدت و ضعف بیماری و غلظت خون. قبل از اون 1 قاشق مرباخوری، قبل از نهار 1 ساعت یا قبل از شام 1 ساعت، و هر دو بستگی به نیاز است. البته این علاوه بر این بیماری هایی که عرض شد، فشار خون رو هم پایین میاره، تعدیل میکنه، به مرور زمان هم حتی میتونه فشار خون رو درمان کند. خب البته این چیزی نیست که 1 قوتیش مثلا کافی باشه یا 40 گرمش کافی باشه، باید خیلی به بیمار داد، مصرفش باید زیاد باشه، مثلا 5 قوطی 10 قوطی بدید، به مرور هم به شکل مداوم مصرف کنن. اینایی که از مشکلات پوستی رنج میبرن، تیرگی صورت مثلا یا جوش صورت یا لک صورت مثل خانم ها، اینا باید مصرف مداوم دارن تا همواره و همیشه صورتشون صاف و شفاف بماند. تجربه این را نشون داده که با عسل اگر مخلوط بشه اثر کمتری داره. بله اثر داره، منتها اثرش قدری کمتره. بله چیه مثلا؟ چی هسته داری نیست، فقط البته عناب با هسته شمازی بشه خوبه، روایات میگه با هسته شمازی، فقط هسته آلو باید جدا بشه. اینا دیگه از روایات به دست میاد ولی یه خورده کار داره، به راحتی نیست. آلودگی خون یکی غلظت خون است، درمان میکنه، خون غلظت پیدا میکنه و سفت بشه، حرکتش در رگها با مشکل مواجه میشه. یکی اینه، یکی همه مواد شیمیایی، موادی است که افزودنی، مواد نگهدارنده، کود شیمیایی که در این زمان خیلی نیازه، کود شیمیایی، اینا آلود هوا، آلودگی هوا، دود، این آلوده کننده خون است. این غذاهایی که ما امروز مصرف میکنیم، روغن نباتی، اینا همه آلوده کننده خون است و خون را از حالت شفافیت و صاف بودن خارج میکنه. فواید عرض کردم، فواید زیادی اصلا در این زمان، در این دوره استفاده از صاف کننده خون برای همه واجبه. هم غذای انسان اگر سالم باشه، هوا سالم نیست. مصرف این داروهای شیمیایی اینا خیلی زیاد، این دو چیز مصرفش واجبه در این زمان، یکی همون صاف کننده خون، یکی سنای مکی. سنای مکی هم همین حالتی داره، مواد زائد خون، مواد زائدی که در بدن وجود داره، چربی های اضافی را از بدن خارج میکنه، همچه خصوصیتی داره. بله، برای خارش بدن، اصلا تنها داروی خارش بدن صاف کننده خون، علاوه بر این حجامت مچپا، داروی دیگری نداریم. برای خارش بدن همین صاف کننده خون است، داروی بسیار خوب و مؤثر. گل بنفشه هم خوبه اگر اضافه بشه، اونم جزو صاف کننده هاست. نه، وزن بهتره، بیشتر وزن مراد، وزن دقیق تره. اون هم حداقل دو واحد باید باشه. سلامکی دم کردش از همه بهتره، اثر بیشتری داره، باید 10 دقیقه نه بیشتر، 10 دقیقه دم بکشه، مثل چایی دبش کنند و مصرف کنند. بله، هست، چون روایت میگه عناب را با هسته، هستش هم هست، اسیاب کنید. خب حالا این بحث تمام شد، برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحثمون راجع به کثافت‌های، آخر انشاءالله دو واحد هم گل بنفشه اگر اضافه بشه خوبه. خب راجع به بحث اصلیمون، به بحث کثافت هاست، چی چیزی در نظر شارع ائمه معصومین، پیامبر و ائمه معصومین کثیف قلمداد میشه، به اون را بایستی تمیز کرد. ائمه، پیامبر، خداوند تبارک و تعالی هم یه ایدهی در این زمینه داره، البته ایده درست و حقیقی همینه. مثلا امروزه در دنیا خیلی چیزها را مثلا کثیف حساب نمی کنن. شاید مثل خون مثلا خیلی اینا کثیف حساب نمی کنن. یک کسی که پاش خونی میشه، دستش خونی میشه، و یک کم سوربیتول یا از این داروهای شیمیایی، الکل دیگه بدترم، همینه پاکش میکنن دیگه تمیز شد. یه الکلی که بریزن این دیگه تمیز شد. دنیا این شکلیست. خیلی موارد، مثلا الان غربی ها با این همه تمدنی که دارن، مثلا مدفوع انسان را خیلی نجس و کثیف حساب نمی کنن، به همین جهت او را نمی شورن. ادرار که اصلا او را کثیف حساب نمی کنن، اصلا ادرار نمی شورن، با یک دستمال کاغذی با یک تموم میشه قضیه. اینا تو دنیا این شکلیه، ولی اسلام تئوری هایی داره و تئوری هاش دقیق تره، دقت بیشتری داره و تئوری های حقیقی بهداشت، نظام حقیقی بهداشتی که نیاز انسان است، همون نظام اسلام. ما صحبتمون راجع به کثیفی ها اینجوری که نه اولین و شدیدترین و بدترین کثیفی ها از روایات استفاده میشه، مثلا ادرار، ولی خب ممکنه بعدن چیز دیگری به دست بیاد. حالا بنابر این فرض که ادرار خیلی کثیف، چون پیامبر خیلی برحذر بودن از ادرار، عرض شد که ادرار هم مراتبی داره، ادرار دیگران، ادرار خود شخص، ادرار خوک است و سگ است و کافر. خب ما یعنی اینجور که در این کتاب نوشتم، ادرار خود انسان که انه از همه کثیف‌تر است، ولی اگر دقت بیشتری بشه شاید نتیجه دیگری به دست بیاد، از همه کثیف‌تر شاید ادرار کافر باشه یا ادرار خوک و ادرار سگ، که اینا هم نجسن، هم خود ادرار نجسه، ادرار غیر معکول لحم، هم این با بدن نجسشون ملاقات میکنه، پس نجسن در نجس است. بعید نیست شاید از همه نجستر مثل ادرار کافر است، از همه نجستر ادرار خوک است و ادرار سگ است، اینا از همه کثیفترن، از نظر کثیفی اینها کثیفترن. ممکنه هم الان بخونیم منی از ادرار باز کثیفتر است، این هم میشه از روایات به دست آورد. بالاخره اینا جای بحث داره، چون اولین کار بود خیلی بله شاید دقت به اندازه کافی رعایت نشده، ولی فی الجمله کافی و مکفیست. اما از آخر شروع کردیم، از فرض کنید که ادرار حیوان مأکول لحم تا رسیدیم به ادرار بچه‌ای که شیرخواری که غذا نخورده. عرض شد که ادرار فرزند پسر از نظر کثیفی در مرحله پایینی است، یعنی کمتر کثیفیش، کمتر از بقیه و از ادرارهای دیگر. و ادرار شیرخوار دختر، ادرار شیرخوار دختر کثیفتر از ادرار شیرخوار پسر است. ادرار شیرخوار دختر کثیفتر از ادرار شیرخوار پسر. به همین جهت پیامبر می‌فرماید که اگر بچه‌ای ادرار کند روی پیراهن پیامبر، پیامبر را نمی‌شستند، صرفاً یه مختصر آبی می‌ریختند، بس معلوم میشه شدید نیست، یا مثلا می‌دادن براش می‌شستن، خیلی شدید نیست، با یه ریختن آب مشکلش حل میشه. خب و اما راجع به ادرار دختر که عرض شد ادرار شیرخوار دختر کثیف‌تر از ادرار شیرخوار پسر، دلیلش هم این روایت است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، قال لبن الجاریه، شیر دختر، و بولها، و ادرار دختر، یغسل منه الثوب، پیراهن باید شسته بشه، از ادرار دختر و از شیر دختر، ادرار دختر و شیر دختر بایستی شسته بشه، یغسلو، به خلاف ادرار پسر دیدیم فقط صرفا یه آبی روش میپاشن، فقط بله شیر هم الان میگه علتیش بیان میکنم. بله لبن الجاریه شیر دختر، و بولها ادرار دختر، یغسلو منه الثوب، پیراهن از او شسته بشه، باید بشورن، قبل ان تطعم، حتی قبل از آنی که غذا بخوره. شیرخواری که بفرمد شیر مادرش اگر روی پیراهنی بریزه باید بشوره، ولی شیر پسر اینجوری نیست، نیاز به شستن نداره، همون حکم داره اگر مال دختر، اگر دختر باشه. یغسل منه الثوب قبل ان تطعم، چرا؟ لان لبنها یخرج من مثانه امها، چون شیر دختر از مثانه مادر خارج میشه، شیر دختر در حکم ادرار از مثانه خارج میشه، از مثانه ادرار خارج میشه، این حکم ادرار داره، شیر دختر حکم ادرار داره، لان لبنها یخرج من مثانه امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، و ولی شیر پسر پیراهن از شیر پسر نباید بشورن، لازم نیست. لا یغسل منه الثوب ولا بوله، ادرار پسر هم همینجوره، ولا بوله قبل ان یطعم، قبل از اینکه غذا بخورد، لان لبن الغلام یخرج من العضدین والمنکبین، چون شیر پسر از بازوی مادر و از شانه مادر خارج میشه. خب معلومه شیر خون مستحیل، خونی که تبدیل به شیر شده، خونی که مستحیل است و تبدیل به شیر شده است، خون محل تولید خون در کجاست؟ در مغز استخوان، که چیزی معلومیه، تولید خون در مغز استخوان، این خون تبدیل میشه به شیر. ولی راجع به شیر دختر ممکنه هم از خون باشه، ولی خون اول باید بره تو مثانه مادر، از دیواره مثانه میاد به سینه مادر، یخرج من مثانه امها، به همین جهت. خب حالا ادرار چرا؟ خب ادرار هم از همون شیر، ادرار فرزند از همون شیر، ادرار دختر از شیر مادرش، شیر مادر هم از مثانه است، حکم ادرار دارد. دیگه این نصفه بشه. نه دیگه، این شیر دختر برو صادقه دیگه، وقتی قاطی شد دیگه حکم متنجس پیدا میکنه. خیلی خوب، پس نتیجه این میشه که ادرار دختر کثیف‌تر از ادرار پسر. ببینین معانی چقدر قشنگ در روایات بیان میشه، یه حکم احکام بهداشتی اسلام و سبک زندگی چقدر ریز بیان شده. تو هیچ جای دنیا این تمیز وجود نداره که این ادرار دختر است، این ادرار پسر است، این از مثانه خارج بشه، اون از بازو خارج بشه. بله، ممکنه اثراتی روی مغز داشته باشه، ولی خب ما تابع دلیلیم. قبل از اینکه غذا بخوره، بچه شیرخواری که غذا نمیخورد، اینه. خب این راجع به شیر دختر. مرحله بعد ادرار حیوانات غیر معکول لحم، مثل درنده ها، مثل گربه. بله، کدوم شیر؟ ما دنبال نجاست نیستیم، بحثمون بحث فقهی نیست، بحث کثیفیه. این روایت ببین قشنگ این معنا را میرسونه که این حرفایی که داره زده میشه مربوط به نجاست و نماز نیست، این مربوط به نظام بهداشتی اسلام است، مربوط میشه به بحث پاکیزگی است، نظافت است. خب همین معید این نکته است، این همون چیزی که ما اصرار داریم. ما میگیم این روایات ما همش در راستای نجاست نیست، که فقها اومدن اینا رو همه حساب کردن، روایات نجاست و احکام، بله، احکام شرعی، احکام اعتباری. نه، اینا مربوط به امور حقیقی است، داره بیان میکنه چه چیزی کثیفه. بحث نجاست نیست، بحث کثیفیه و مرتبه کثیفیشه. خیلی خوب، چهارمی از نظر رتبه ادرار حیوانات غیر معکول لحم، مثل مانند گربه، مانند درنده هاست، مانند خرگوش، مانند بقیه حیواناتی است که معکول لحم نیست. خب اینا هم میفرماید روایات متعددی دارم که پیراهنت را بشور، اغسل ثوبک من ابوال کل ما لا یؤکل لحمه، پیراهنت را بشور از ادرار حیوانی که گوشتش حلال نیست، حلال گوشت نیست، گوشتش خورده نمیشه، لا یؤکل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. براهنة تراب بشور، ايدك بحث نجاسة نيس، قفتين بشور يعني كثيف، مگر انك قرينة بياد بگه انجا بحث نماز است. این صحبت شستن به خاطر کثیفی، چون کثیف است بشور، این ربطی به نجاست نداره. اگر مربوط به نماز نجاست، مثلا فهم لا تصلی فی او لا تجوز الصلات فی، مثلا همچی چیزی. این راجع به مرتبه چهارم که ادرار حیواناتی است که حلال گوش نیست. سومی ادرار سگ و خوک و کافر، اینها دو تا علت دارن، یکی هم ادرار غیر معکول لحم است، دیگری این است که بدنشون نجس با بدن نجس ملاقات کرده، از دو جهت نجاست داره، یکی نجاست اصلی، یکی هم تنجس، چون از به سبب ملاقات متنجس محسوب میشه به سبب ملاقات. خب پس این نجس است و متنجس، به همین جهت شدیدتر از ادرار غیر معکول لحم. البته شاید کسی بحث کنه، مناقشه کنه و این را بگوید که اینا دیگه از ادرار خود انسان نجستره، چون ادرار انسان نجسه ولی با نجس ملاقات نکرده. ادرار خوک است و ادرار سگ است و ادرار کافر علاوه بر این است که نجس است، ادرار غیر معکول لحم و نجس است، علاوه بر این با بدن نجس هم ملاقات کرده، از دو جهت نجاست داره، بعید نیست، قابله. ولی خب در روایت هم چه تأکیدی، این ما به دست آوردیم، این مسئله را به دست آوردیم، گفتیم این از یه طرف غیر معکول لحم است، از یه طرف با بدن نجس ملاقات کرده، ولی روایت بگه که مواظب باشید، بر حذر باشید، و این مثلا ادرار خوک یا ادرار سگ به بدن شما به پیراهن شما اصابت نکنه، اینقدر تأکیدی وارد نشده، ولی ما این را به دست آوردیم به خاطر جمع شدن دوتا نجاست. و اما دومی مرتبه دوم ادرار خود شخص، ادرار خود شخص، ادرار خود شخص کثیف است. دلیلش هم اون روایات قبلی که خوندیم، پیامبر خیلی از ادرار پرهیز می کردن، مواظب بودن، از همه مردم مواظب تر بودن، مواظب بودن که ادرار به بدنشون اصابت نکند، و این نشانه این که ادرار کثیف است. خیلی خوب. و اما ادرار دیگران، این دیگه بیشتره، علتش هم اون روایاتی که میگه اگر ناچار شدی به خوردن ادرار، ادرار خودت بخور، ادرار دیگری را نخور. پس معلوم میشه ادرار دیگران کثیف‌تر از ادرار خود شخص. روایتی داریم در این مضمون، بله، فلیشرب بول نفسه ولا یشرب بول غیره، اگر انسان ناچار شد به خوردن ادرار، ادرار خودشه بخوره، ادرار دیگران رو نخوره، چون این کثیف‌تر است. خیلی خوب عرض شد. حالا این شاید میشه بحث کرد که آیا ادرار سگ یا ادرار خوک، خصوص ادرار کافر، یقینا مقدمه بر ادرار دیگران. ادرار دیگران که از همه کثیف‌تر گفتیم، ادرار کافر از او کثیف‌تر است. و اما پرنده ها، نوع پرنده ها ادرار ندارن، فقط یک پرنده ادرار داره و اون خفاش، خفاش ادرار داره. آیا این ادرارش هم نجسه؟ چون ما قانونی داریم، هر چیزی که پرواز می کند از نظر نجاست ادرارش و فضولاتش نجس نیست، کل ما طار. اما تو خفاش دارش بحثه، بعضی ها میگن نجسه، ولی در مورد ادرارش در روایتی داریم که بشور، روایتی داریم در باره ارسل ثوبک راجب فلعن بول، از امام صادق صلوات الله، داوود رقی از امام صادق میپرسند عن بول الخشاشیف، درباره ادرار خفاش، یصیب ثوبی، به پیراهنم اصابت میکنه، فاطلبه فلا اجده، نگاه میکنم پیداش نمیکنم. قال اغسل ثوبک، پیراهنت را بشور. پیراهنت پس این کثیفه که انسان باید بشوره. بعد از مسئله ادرار در مرتبه دوم مدفوع و غائط کلن بله سرگین و مدفوع و فشکل و امس کل این هاست. فضولات انسان و حیوان همه اینها کثیف است. اینا دیگه مراتبی نداره، تقریبا فقط دو تا مرتبه داره. یکی مدفوع غیر معکول لحم که شامل انسان است، اون یقینا کثیفه. یکی مدفوع معکول لحم است، دو مرتبه، مرتبه زیادی نداره. غیر معکول لحم کثیف است و پیراهن و بدن رو باید شست از اون. یکی هم غیر معکول لحم، این هم از روایات استفاده میشه که کثیف، هرچند هم نجس نیست. مدفوع پشکل سرگین معکول لحم کثیف هست و لباس و بدن را باید بشوریم ولی نجس نیست. حالا مقداری روایات قبلا خوندیم. خلاصه انسان باید دوری کنه از اینا، برحذر باشه که اینا به بدن اصابت نکند. روایتی داریم بب، اما اینکه در این روایت عبدالعظیم حسنی چرا البته مدفوع که معلومه یه چیزی است که خود طبع انسان از او تنفر داره، حتی طبع حیوان، حیوان نسبت به سرگین خودش نسبت به مدفوع خودش حالت تنفر داره، دوری میکنه تا حدودی، های حالت تنفر وجود داره طبعیه. یه سوالی اینجا پیش میاد، چرا این غذایی که انسان میخوره با عطر و هل و زعفران چرا تبدیل میشه به این حالت و به این شکل و به این کثافت؟ علتش چیه؟ علتش روایات ما ذکر میکنه، میگه علتش میکروب و ویروس، علتش شیطان، علتش میکروب و ویروس. این میکروب و ویروس این غذاها را فاسد میکنه. غذایی که زعفراندار و هلدار و معطر و گلابی و همه چی، گلاب و همه چی داره، تبدیلش میکنه به این شکل. چرا؟ این کار شیطان، کار میکروب، میکروب او را فاسد میکنه، او را خراب میکنه و این حالت درش به وجود میاد. این دلیلش این روایتی است که عبدالعظیم حسنی قد کتب، عبدالعظیم الحسنی الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، ابی جعفر یعنی امام جواد، يسأله عن علة الغائط ونتنه، علة بدبوئية مدفوع، علة مدفوع چیز. قال ان الله عز وجل خلق آدم عليه السلام، خداوند تبارك وتعالى حضرت آدم را خلق کرد، وكان جسمه طيبا، بدنش طيب و طاهر بود، وبقي 40 سنة ملقا، 40 سال به مدت 40 سال روی زمین، زمین روی به زمین بهشت مونده بود. تمر به الملائکه، از کنارش ملائکه رد می شدن. فتقول لامر ما خلقت، میگن که این برای حکمتی در خلق این انسان یه حکمتی وجود داره. و کان ابلیس یدخل من فیه و یخرج من دبره، ابلیس هم از دهان آدم وارد میشه و از دبرش و از مقعدش خارج میشد. فلذالک بله صار ما فی جوف آدم منتنن خبیثا غیر طیب، این جهت اونی که در درون انسان بدبو شده، کثیف شده و پاک و پاکیزه نیست، منتنن خبیثا غیر طیب. البته این روایت از اولین انسان صحبت میکنه، از اولین باری که شیطان از دهان انسان وارد شده و از مقعد خارج شده، اولین بار صحبت میکنه. ولی این عمل همیشه تکرار میشه، فقط اون اولین بار نبوده، همیشه تکرار. میکروب ها از راه دهان وارد بدن انسان میشه و از راه مدفوع هم خارج میشه. این مدفوعی که الان شما مشاهده میکنید، دو سومش میکروبه، دو سومش البته خشکش، خشکش دو سومش میکروبه، باکتریه. البته حالا بعضی باکتریاش که مفیده، تولید کننده ویتامین K است، ولی کار ندارم. راهی که شیطان، راهی که میکروب و ویروس وارد بدن انسان میشه همون دهان، از دهان وارد میشه و این بودنش همراه با غذا سبب میشه که غذا بدبو بشه. بله؟ شیطان همون میکروب و ویروس. ما در جلد اول این را بحث ثابت کردیم، از روایات استفاده میشه این همونه. بله، عذر نمی که نه این که فایده ای نداره. امام صادق میفرماید اگر اهل کیمیا بدانند در این عذره انسان چه خاصیتی داره، اینا با قیمت طلا میخریدن. خواص زیاده، فواید، کل معدن داره، کل انواع فلزات داره، همه چی داره. ولی خب حالا این طبع را نمیپذیره. بدبو که هست، منتن که هست، کثیف که هست، چیزی نیست که قابل انکار باشه. ابلیس بال ویروس بوده، ابلیس که ویروسه. بله، ویروس بال ابلیس ویروسه، رئیس ویروسه، چون ویروس مردن نداره. نه، این ویروس حالا چی هست بحثشه در جلد اول کردیم که آیا سلول های بدنشه، سلول های بدنش مثلا همچی چیزی. بله؟ چیه نفهم؟ بله، استحاله که باکننده است. از نظر نجاست و طهارت طاهر میشه به خاطر استحاله، ولی از نظر کثافت کثیف میمونه. نه نه، بهداشتی تمیز میشه. خیلی خوب، این راجع به علتش و علت بدبوئیش. خب این هم پس معلوم میشه چرا انسان باید از این دوری کنه، بدن را تمیز کنه، به خاطر همون آلودگی، به خاطر همون میکروب، به خاطر همون ویروسی که در این مدفوع وجود داره. انسان حد الامکان باید از اون دوری کنه و برحذر باشه، بدن آلوده نشه. خیلی خوب، دلیل کثیفیش هم این روایتی که در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و رویه ان قليل البول والغائط والجنابه وكثيرها سواء، كم مقدار كم ادرار و مقدار كم مدفوع و مقدار كم منی و زیادش، هر دو یکیه. لا بد من غسله، باید شسته بشه. خب بحث شستن عرض کردم، شستن به معنای کثیفی، مگر اینکه قرینه بیاد و بگیم مراد نماز خوندن است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه عن الدقیق یصیب فیه خرع الفر، درباره آرد درش فضوله موش پیدا میشه، هل یجوز اکلو اک خوردن جایزه؟ قال اذا بقی منه شیئون فلا بأس یؤخذ اعلاه، اگر چیزی از اون دیده بشه در داخل آرد، بالاتر از اون را بگیرید استفاده کنید، بقیه را رها کنید. بقیه شر اینی که زیرشه رها کنید، اونی که بالاشه استفاده کنید. خیلی خوب، پس معلوم میشه کثیفه. این فضولات موش کثیف است که سبب شده که زیرش و اون آردی که زیرش قرار دارد نباید خورده بشه به خاطر کثیفیشه. بله؟ نه انشاءالله بخوریم یکی یکی. خب و اما راجع به حلال گوشت مثل گوسفند، گاو، شتر و اسب و الاغ و قاطر و امثال اینهاست، اینها هم عرض شد کثیفند، ولی در مرتبه دوم. روایتی داریم مثل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر میپرسه عن الثوب يوضع في مربط الدابه، درباره پیراهنی که در آغل چارپا قرار داده میشه، على بولها روی ادرارش و روثها روی سرگینش، قال ان علق به شيء فليغسله. امام میفرماد اگر چیزی از این سرگین یا ادرار بچسبه به پیراهن، اینا بشور. این بحث کثیفیه، اینا نجس نیستن که، اینا پاکن. ولی امام که می فرماید بشور یعنی کثیفه. فليغسله، وإن أصابه شيء من الروث والصفرة، أجل چیزی به اصابت کردم صرفا یه رنگ یه زردی، خود مدفوع نچسبیده به پیراهن نچسبیده، این میگه نیاز به شستن ندارم. و الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة، به خاطر صرفا یک کم زرد شده رنگش تغییر کرده شستنش لازم نیست، ولی اگر خود سرگین بچسبه به پیراهن، ادرار بچسبه به پیراهن، اینجا بشور. این همش مال کثیفی، این مربوط به نماز نیست، چون پاکه بالاخره از نظر حکم شرعی پاکه. این بشور نشور مال کثیفی است. بله نه چرا دید. و این اصابه شیء من الروث و الصفره، دیگه بول ندار، من الروث و الصفره التي تكون معه، یعنی مدفوع تسلگین تنهاست، ولی خب اولی بشور مال هر دوشونه دیگه، اولی وقتی فرمود بشور مال هر دوشونه، نه نه نیاز نیست با هم باشه، یکی یکی هم باشه. خیلی خوب، روایت دیگر روایت متعدده. سأله عن الثوب يقع في مربط الدابه، درباره پیراهنی که در آغل چارفا میفته، على بولها، روی ادرارش و روثها، روی سرگینش، کیفه یصنع، چیکار باید بکنن. قال ان علق به شيئا فليغسله، اگر چیزی به او بچسبه ورا بشور. این که بچسبه معلوم میشه مراد سرگینه، چون سرگینی که میچسبه، ادرار نمیچسبه، سرگینه، فلیغسله. و این کان جافن، ولی اگر خشک باشه فلا باس، اشکالی ندارد. خب عرض شد که این نجس ها کثیف هست، نجس نیست، کثیف هست، اون تا کثیفیش انقدرا نیست، مرتبه دومیست. به همین جهت روایاتی داریم هم فرمود لا باس، مشکلی ندارد. روایتی داریم از امام صادق محمد حلبی نقل میکنه، از امام صادق قال لابی عبدالله علیه السلام السرگین الرطب، رجب سرگین تر مرطوب، اطاو علیه، پام روی او قرار میر زرم. قال لا یضرک، مثل ضرری برای شما نداره، ضرر نداره، لا یضرک مثله، بس خیلی شدید نیست، سبکه، اینقدر ضرر ندارد، فقط صرفا بحث پاکیزگی است. روایت دیگری علی ابن رعاب عن الروث یصیب ثوبی، راجع به سرگینی که به پیراهنم اصابت بکنم، و هو رطبون، در حالی که مرطوبم هست، سرگینی که به پیراهن اصابت میکنه در حالی که مرطوبم هست. قال الم تقذره فصلی، اگر او را کثیف ندانید با اون نماز بخون. الم تقذره، این هر دو را میفرماید این روایت، هم حکم شرعیش و اعتباریشه، هم حکم تمیزی و پاکیزگی و بهداشتیشه. میگه این اگر کثیف ندانی میتونی باش نماز، اگر کثیف بدانی اصلا نمیتونی نماز بخونی باش، از مفهومش استفاده میشه. و این همون فرعی که در روزهای قبل بنده عرض کردم، نجس دو جوره، یکی نجس واقعی که ضرردار است، یکی هم چیزی که انسان حسابش کنه کثیف، کثیف حسابش کنه، چون انسان نمیتونه و صلاح هم نیست و درست هم نیست با لباس کثیف در مقابل خدا بیسته و با خدا مناجات کنه، خودش در خودش این صلاحیت رو ننبینه میبینه. اگر یک کسی مثلا پیراهنش سر تا پا غرق مشروب باشه، بوی خمر از بدنش و لباساش، این نمیتونه در مقابل خدا، این کثیفیه. یا فرض کنید یک کسی است که سر تا پای لباسش پر از سرگین باشه، این لیاقتی این که در مقابل خدا بیسته و مناجات کنه نداره، چون کثیفه، نه این که نجسه، هیچ کس قائل به نجاست نیست، چون کثیفه، لأنه يقذره، و چون خودش کثیف حساب میکنه نمیتونه بیسته. مشکل نیست، نه مشکل نیست. یعنی انسان با این ایده وقتی اعتقادش اینه بدنش کثیفه و پیش خودش میگه من دارم با خدا مناجات میکنم و در حالی که بدنم کثیفه، در حالی که ببینید حالا در عرفیات هم هست، یک کسی وارد خونه میشه دست انسان کثیفه قضا خورده، میگه ببخشید دستم کثیفه، نمیگه دست نمیده، اثر ترتیب میکنه. بله؟ خب پاک میدون، نه اینکه نجس که نیست، و اینکه کثیفه مسلمه کثیفه، همه بیرن دستشون رو بعد از غذا خوردن میشورن، اینکه کسی اینکه مسلمه. ولی این آقا پیش خودش میگه ببخشید شاید اون طرف هم کثیف ندونه، مشکل از خودشه، خودش میگه من چون کثیفم چون بدنم کثیفه من لیاقت ندارم این کار انجام، صلاح نیست این کار انجام بدم. این خودش داره میگه، و این در حقیقت خودش این را یه استهانه حساب میکنه، این کار سبک حساب میکنه، کار درستی نیست که انسان با لباس کثیف، با لباس پر از ادرار، هرچند ادرارت پاک، یا با لباس پر از سرگین در مقابل خدا بیسته و صحبت کنه و مناجات میکنه. میگه خودش پیش خودش میگه این کار کار خوبی نیست. مهم نیست، ملاک همون تقدرهوز کثیفیه، چه فقط زیادش باشه یا مثلا حتی مقدار کمش هم باشه، افراد مختلفه. اگر بد نمیدونه مشکی نداره، ما میگیم اگر کثیف میدونه، اگر خودش کثیف میدونه بده، همین مقدارش. مهم این است که حالا بس کنیم فرض کنیم شارع هم مقدار نگاه میکنه، میگه خون اندازه یه درهم کثیف نیست، بیشتر شد کثیف، نمیگه خب بشارم همینجا نهایتش. حالا البته ممکنه بعضی حتی یه ذرهش هم کثیف حساب میکنه، خود شخص، نه به شخص، اینجا خود شخص، چون فرض الا ان تقذره یعنی شما خودت. ندونه مشکلی ندار، مشکلی ندار، اگر کثیف ندونه مشکلی، چون این بحث خود شخص خدای خودشه، اینجوری تو فکرش تو ذهنش نباشه که من در مقابل خدا با لباس کثیف صحبت میکنم. مثلا این بله امکان داره دخالت داشته باشه، همون فکر انسان کافی، چون استهانه محسوب میشه، خودش اینا استهانه حساب میکنه، میگه صحبت کردن مناجات با خدا با لباس کثیف این سبک شمردن خدا. ببینیم مردم، حالا کار نداریم، مردم برای جانمازشون خیلی تمیز، خیلی رایی چیز خوب میگیرن، سفید، تمیز، مرتب، این که شرعا واجب نیست، سیاه هم باشه کثیف هم باشه از نظر نماز، ولی اینا چون میگن برای نمازه، برای صحبت کردن با خدا بهترینه، باید انتخاب کنه. اینا فکر میکنه یه جور تعظیم هست، تعظیم هم هست، کسی حاضر نیست با لباسی که سرگین داره بره به ملاقات مردم، چه رسد به ملاقات خدا، حاضر نیست، در عرفیت که کسی حاضر نیست، وقتی میخواد بیاد بیرون از خونه بهترین لباساشو میپوشه. چرا؟ چون این ملاقات با مردم با لباس کثیف خودش فکر میکنه بده، شاید دیگران اصلا بد ندونه، شاید مردم بگن نه این آدم مثلا کارگریست، بالاخره زحمت کشیست، پیراهنش پر از روغن ماشین و فلان، ولی خودش پیش خودش میگه بابا این لباس روغنی که نمیتونم برم تو خیابون، نمیتونم برم مثلا تو مجلس، این بین خودش و خودشه. این در عبادت هم همین معنا وجود داره. نه اینا دیگه استهانه، این مثلا استهانه، استهانه ممکنه به هر چیزی محقق بشه، آقا با کفش وارد شدن در حرم چه اشکالی داره؟ کدوم دلیل میگه این حرامه؟ ولی چی استهانه محسوب بشه؟ بله، حتی ممکنه حکم قتلم اینجا صادر بشه. به همین شکل اون که البته نجس شرعی هم، بله البته نجس شرعی حکم جدا، ما الان بحث فقهی نمی کنیم، ما بحثمون از نظر بهداشتی، ما مخیم ثابت کنیم اینا کثیفه. بگه الا ان تقذره، یعنی کثیف بدانی. بله خورد دادنش دود، نه اشکالی خوردنش هم اشکالی، البته مگر خبائث محسوب بشه. خیلی خوب، دو تا روایت داریم راجع به فضولات چارپاهاست. خب روایتی داریم از امام صادق سوال میشه، عن ابوال الدواب و ارواثها، اجرار چارپایان به سرگینش. فقال اما ابوالها فغسل ان اصابک، اما راجع به ادرار چارپایان اگر به بدنت به پیراهنت اصابت کن او را بشور. و اما ارواثها فهی اکثر من ذلك، ولی سرگینش بیشتر است. و اما سرگینش ای دیگه بیشتر است، بیشتر از آن، فهو اکثر من ذلك، بیشتر از آن. بیشتر از آن یعنی چی؟ این یه روایت. روایت دیگر از امام سوال میشه، عن ابوال الحمیر اولاغ والبغال قاطر، فقال اغسل ثوبک، پیراهنت را بشور. قال قلت فارواثها، سرگینش. قال هو اکثر، در یک نسخه اکبر من ذالک، اکثر من ذالک، اکبر من ذالک. اگر گفتیم اکبر نسخه اکبر درسته، یعنی سرگین شدیدتر از ادرار، ای اکبری بزرگتر از اونه، ای بدتر از اونه. ولی اگر اکثر خوندیم و نسخه اکثر را مقدم کردیم، خب اینجا دو تا احتمال وجود داره. یه احتمالش میگیم که اکثر یعنی شدیدتر، ای دیگه بیشتر از اونه، شدیدتر از اونه. یه احتمال دیگر اینه، مراد اینه که اینا خیلی زیاده، چون زیاده دوری کردن از اونها امکان نداره، لازم هم نیست. فهی اکثر من ذلک، یعنی بیشتر، مقدارش بیشتر از آنی که از اون پرهیز کنی. این پرهیز کردن و برحذر بودن از اون لا نیازی نیست، شاید از او استفاده بشه که کسیفیش کمتره، شاید از این روایت، یا اصلا کسیف هم نیستن، حکم کسیف رو ندارن، شاید. ولی از مجموعه روایات استفاده میشه در این است که سرگین هم کسیفه، جزء کسافات است. سومین یه روایتی مونده، بله ها، اون این همه روایتی داریم داله بر این است که مدفوع کسیف است. بحث کسیفیشه، نه بحث حکم اعتباریش و نجس بودنشه. امام صادق فرمود سمی المستراح و مستراحن، به دستشویی مستراح میگن. چرا میگن مستراحن؟ لاستراحت النفس، چون انسان راحت میشه از چی؟ از سنگینی نجاسات. اینجا کلمه نجاسات اومده شاید به معنای همون حکم شرعی اعتباری. و استفراغ الکسیفات، خالی کردن کسیفا، قذر، کسیف، این بحث کسیفیه دیگه، این بحث بهداشتیه. والقذر فیها، به خاطر خالی کردن کسیف، این مواد کسیف و مواد ناپاک، قذر، بله، غیر تمیز، این داله بر این است که اینا کسیفه. بله؟ کسیف؟ نه، عربی هم هست. بله. بله؟ فیها؟ یعنی در این عمل و در این کار، در همون دستشویی مستراح.